أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم در هر کجای این عالم این برنامه را شاهد و ناظر هستید، از سلامتی، سعادت و خوشبختی بهره‌مند باشید و انشاءالله این برنامه ها نیز برای شما مفید واقع گردد. با بحث حقوق زن و شوهر، بحث حقوق مشترک بین زن و شوهر رو بحث میکردیم. یکی از حقوقی که مشترک هست، هم زن بر عهده مرد داره و هم مرد بر عهده زن داره، تأمین نیازهای جنسی هست. در این بحث ما اول حقوق زن بر مرد رو بحث میکنیم و در جلسه گذشته اشاره شد که برای برآورده کردن نیازهای جنسی زن، مرد چه وظایفی رو بر دوش دارد. در این جلسه به برخی از مسائل و اموری که در بحث همبستری و تأمین نیازهای جنسی مطرح است، نکاتی رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. اولین بحثی که در این زمینه در منابع دینی ما روی اون تاکید شده است، این است که در موقع همبستر شدن زن و مرد مستحب است که با وضو باشند، به خصوص در زمانی که زن باردار هست و در یک چنین شرایطی این استحباب تأکیدی بیشتری داره. در روایتی از پیامبر اکرم که وصیتی به امیرالمومنین علی علیه السلام داره آمده است: یا علی اذا حملت امرأتک فلا تجامعها الا وانت على وضو. ای علی، وقتی همسرت حامله است با او هم بستر نشو مگر اینکه با وضو باشی. فانه ان قضى بينكما ولد يكون اعمى القلب وبخيل اليد. برای اینکه بدون وضو هم بستر شدن با زن باردار سبب می شود که این فرزند کور دل و بخیل بار بیاید. از این جهت مستحب است که انسان در یک چنین شرایطی با وضو باشد. نکته دوم که استحباب داره این است که انسان حتی در همین بحث همبستری و برآورده کردن نیازهای جنسی هم دیگر از یاد خدا غافل نباشد و در چنین کاری نیز با نام خدا و با پناه بردن به خدای متعال این مسئله را شروع کنند. برای این که در چنین لحظاتی نیز شیطان دست از فعالیت، وسوسه و فریب بر نمی دارد، در چنین لحظه های حساس نیز شیطان ممکن است شریک بشود و در این گونه موقعیت ها انسان بیشتر باید بیاد خداوند متعال باشد، همون گونه که در روایت از امام صادق علیه السلام می خوانیم که حضرت می فرماید: فر رجل اذا اتا اهله و خشی ایشارکه الشیطان قال یقول بسم الله و یتعوذ بالله من الشیطان. حضرت می فرماید کسی که میخواهد با اهل و عیال خودش هم بستر بشود و میترسد از این که در این مسئله شیطان نیز با او مشارکت داشته باشد، باید بسم الله بگوید و پناه به خدا ببرد با گفتن همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این مسئله یکی از مسائل مهم است که در یک روایت دیگری با توضیح بیشتری مطرح شده است. از جمله عبدالرحمن ابن کثیر میگوید: به محضر امام صادق علیه السلام شرف یاب شدم در حالی که ایشان نشسته بود و بحث شرکت شیطان به میان آمد. فعظمه حتی افزعنی. اونچنان امام صادق علیه السلام این مسئله را برجسته ساخت و خطراتشون رو گوش زد کرد به گونه که من وحشت زده شدم و خیلی مضطرب و نگران شدم. قلت و جعلت و فداک، عرض کردم فدایت کردم. فمل مخرج من ذالک، راه نجات از چنین مسئله چیست برای این که انسان شیطان را شریک خودش قرار ندهد و یا شیطان با انسان در این مسئله مشارکت پیدا نکند، چیکار باید کرد؟ حضرت می‌فرماید اذا اردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی خواستی با همسرت هم بستر بشوی، این گونه این ذکر رو و این دعاها رو باید بخوانی. بسم الله الرحمن الرحیم، الذي لا اله الا هو بديع السماوات والارض، اللهم ان قضيت مني في هذه الليله خليفه فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا. حضرت میفرماید وقتی این دعا رو بیان میکنی که با نام خدا شروع میکنی، اون خدایی که آفریننده آسمان و زمین هست، و میگویی که پروردگارا اگر بنا هست در این شب جانشینی برای من قرار بدهی و فرزندی برای من متولد بشود، برای چنین فرزندی برای شیطان شریک و بهره و نصیب قرار نده. وجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشیطان، او را مؤمن با اخلاص پاکیزه از شیطان قرار بده و پاکیزه از رس و پلیدی شیطان. خب این مسئله نیز یکی از مسائل مهم است که خوب است انسان در یک چنین شرایطی نیز با یاد خدا و با پناه بردن به خدا خودش را از شر شیطان حفظ کند. نکته دیگری که در اینجا اشاره کنم این است که در روایات ما آمده است که کسی که می‌خواهد در نطفه او شیطان مشارکت پیدا کرده است یا نه، نشانش محبت اهل بیت، محبت خاندان عصمت و طهارت است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید به حبنا و بغضنا، این مسئله با محبت ما، با دشمنی با ما فهمیده می شود. فمن احبنا کان نطفت العبد، کسی که محبت ما خاندان را در دل داشته باشد، او پاکیزه هست و شیطان در او شریک نیست. و من ابغضنا کان نطفت الشیطان، اگر کسی با ما اهل بیت دشمنی داشته باشد، معلوم می شود که در او و در نطفه او شیطان شراکت داشته است. نکته سومی که مستحب است و انسان در موقع همبستری مراعات بکند این است که سعی کند از خداوند متعال فرزند صالح، فرزند شایسته و فرزندانی که مایه عزت و آبرو و سربلندی انسان باشد مسئلت نماید. از امامان ما پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز در این زمینه دعاهای وارد شده است که یکی از این دعاها را در همون شب اول زفاف نیز به محضر عزیزان تقدیم کردیم که در این دعا این گونه انسان با خدای خودش مسئلت میکنه و راز و نیاز میکند که پروردگارا من این همسرم را به امانت تو دریافت کردم و به کلمات که استحللتها و تو با اون عقد نکاح او را برایم حلال ساختی، اگر قرار است که از او فرزندی برایم به دنیا بیاید، او را با برکت، پاکیزه و شیعان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده و برای شیطان در او بهره و نصیبی قرار نده. خب این دعا نیز جزء خواسته های بسیار خوبی است که انسان در این گونه موقعیت ها از خداوند متعال مسئله کند. نکته چهارم یا امر مستحب دیگری که در هنگام همبستری لازم هست و مستحب است که انسان او را مراعات بکند این است که این مسئله یا این کار در یک جای سرپوشیده صورت بگیرد. امر مستحب پنجم این است که در زمانهای خاصی این مسئله صورت بگیرد و زمانهایشان را هم در روایات ما تا حدود تعیین کردند. مثلا آمده است که در شبهای دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه و همچنین ظهر پنج شنبه، بعد از ظهر جمعه، بعد از عصر استحباب داره. در شب اول ماه مبارک رمضان هم از نظر زمانی این همبستری مستحب است. در وصیت ها و سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین نیز نکته‌های در این زمان‌ها بیان شده است. از جمله در فرمایش پیامبر اکرم آمده است که یا علی علیک بالجماع لیلت الاثنین، هم بستری در شب دوشنبه. این آثار و خواص را داره که اگر قرار بشود فرزندی به دنیا بیاید حافظ کتاب خدا و راضی به اون چیزی که خدا قسمتش کرده است، فرزند یک چنین با چنین ویژگی و خصوصیاتی به دنیا می آید. و دوباره در شب سه‌شنبه حضرت می فرماید اگر فرزندی در این شب نطفه‌اش منعقد بشود فإنه یرزق الشهادة بعد شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، بعد از آن که انسان شهادت به یگانگی خدا و به رسالت پیامبر اکرم می دهد، شهادت در راه خدا نصیبش می شود. ولا یعذبه الله مع المشرکین، و خداوند متعال این فرزند را با مشرکین عذاب نمی کند و پاکیزه هست، خوشبو هست، دل مهربان داره، دست باز داره، زبان پاکیزه از دروغ داره و همچنین زبانش به غیبت و تهمت باز نمی شود. این خصوصیت انعقاد نطفه در شب سه‌شنبه هست. در زمان دیگر حضرت می فرماید که اگر در شب پنج‌شنبه این مسئله صورت بگیرد و خداوند متعال نطفه منعقد بسازد در یک چنین شبی، این فرزند حاکم از حکام می شود یا عالم از علما می شود، و اگر در روز پنج‌شنبه این مسئله موقع زوال شمس صورت بگیرد و نطفه فرزند را در این زمان منعقد بسازد، شیطان به او نزدیک نمی شود تا پیر بشود و خداوند متعال او را سلامتی دنیا و آخرت عنایت میکنه. در مورد شب جمعه حضرت میفرماید که اگر نطفه فرزند در شب جمعه منعقد بشود، این فرزند سخنران خوب و گوینده بسیار معروف به دنیا خواهد آمد، و اگر در روز جمعه نطفه فرزند منعقد بشود، بعد از عصر او هم یک شخصیت معروف و مشهور و شخصیت دانشمندی خواهد شد، و اگر در شب جمعه بعد از عشاء این مسئله صورت بگیرد، احتمال دارد که خداوند متعال این فرزند را جزء ابدال و شخصیت‌های برجسته قرار بدهد. خب اینها نیز جزء مسائل مستحبی است که انسان خوب است که به اونها توجه داشته باشد. و نکته اخیر هم که در روایات ما به اون اشاره صورت گرفته است این است که خوب است انسان بعد از فراغت از همبستری از ایستاده شدن و نشستن خودداری کنه، مقداری به پهلوی راست بخوابد و بعد برخیزد و سعی کند که مجرا را با بول کردن تمیز کند تا اینکه گرفتار عوارض‌های بعدی نشود. چند نکته مستحبی در یک چنین شرایط رو خوب است که انسان مراعات بکند و مهمترینشون همان به یاد خدا بودن و پناه بردن به خداوند متعال از شر شیطان، حتی در چنین لحظه‌هایی است که ممکن است در غفلتی که به سراغ انسان می‌آید شیطان بهره و نصیب بیشتری داشته باشد، و به همین جد انسان خوب است که در این لحظه ها نیز به یاد خدا باشد و با پناه بردن به خدا از شر شیطان این حق تأمین نیازهای جنسی را نیز برای همدیگر برآورده بسازند. امیدواریم خداوند متعال ما را در همه لحظه ها و در همه حالات از شر شیطان و وسوسه های او حفظ کند. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.